بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب بحث اصالة و تخلیل تمام شد و اصالة و الاشتغال امروز وارد میشیم چند مقداری و بعدم دیگه درس و تعطیل نشاوین بعد مطالعه کنیم انشاءالله عرض کنم که قبلا گفته شد که اصول عملیه که در اصول نوعا بحث می شود چهار تاست اصالت البراءه اصالت التخییر و اصالت الاشتغال و استصحاب براءت و تخییر بیان شد اشتغال و استصحاب باقی مونده و اصالت الاشتغال برای بعد این شما مراجعه فرمید کفایت جلد دوم صفحه 208 عنوان میکند این مبحث را تا میرسد به استصحاب وقترین اصالت الاشتغال هم نوعا آقایون در دو مقام بحث کردن مقام اول دوران امر بین متباینین مقام دوم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین و بعد از هر مقامی هم در فتمش چهار تا تنبیه بیان کردن هم در مقام اول هم در دوم مرحوم آخوند در کفایه اضافه کردن بر این تنبیهاتی که آقایون بیان کردن در این دو مقام دو موضوع آخر را یکی شرایط اصول تحت عنوان خاتمتون در همین کفایت جلد دو صفحه 255 موضوع دومی که مرحوم آخون اضافه می کنن قاضی لازرر هست در صفحه 265 عنوان کردن پس بحث در دو مقامه در هر مقامی هم نوعاً چهار تا تنبیه بیان شده و مرحوم آخونده هم دو موضوع آخر را بر این مطالب اضافه کردن در همون صفحه 255 و 268 و بعد وارد استصحاب میشن حالا مقدماتی که انشاءالله اگر زنده موندیم بعد از تعطیلیم و اگر هم موردیم که انشاءالله خدا به شما آقایون توفیق تحصیل و عمل به وظیفه انشاءالله عنایت بفرماید خب صلوات بفرستید پس کنم که قبل از آنی که همون بحث رو گاهی عنوان می کنیم کیفیت معاشرت کتاب الاشره که شیعه چجوری باید برخورد کنه با مردم یک بحث خیلی لازمی هم هست هست کنم که امروز هم یک حدیث عنوان میشه قبل از ورود به اون حدیث و عنوان اون مطلب دیشب یک دو نفر از آقایون منزل ما بودن گفتن که چند روزه در اون منطقه ما اون طرف های ظاهرن راه آهان اونجاست آج ایلخانه مونده که میشناسید که به سلام آدم خوش فکر و فهمیده ایم هست گفت اونجا خیلی مشهور معروف کردن که شما از یکی از یک آقایون کاندیدا از این دو نفری که در رسن اون وقت شما گفتید که چیز کنن برن و خودش را کاندیدا کنن و هرچی من گفتم روحیشون دست بنشون اهل حرفا نیست ولی مطلب اونجا شایع کردن که فلانی به آقای فلانی گفته که شما خودت کاندیدا بکن معلوم شد یعنی بدانید که این واقعا حالا علای حال خلاف به عرض آقون رسوندن ما به طور کلی همونجور که چندین بار گفتم در اینجور مسائل معتقدم که مگر در وقتی که واجب باشد بلا روحانی نباید یک طرف قضاوت کنه، مردم را دعوت بکنه به شرکت، اما خودش یک فرد تعیین نکنه که این به نظر من کار درستی نیست. در هر صورت این نسبتی که دادن معلوم بشه که نه نسبت خلاف بوده و درست نیست. ما در این انتخابات کسی تعیین نکردیم، نه در اونجا خب شورای شهرم که معلوم شد که باز خیلی بله شلوغ و پلوغ شد. در آخر عرض کنم که حالا قبل از این حدیث تقدیم مناسبت باید یه وقتی ما رفته بودیم جبهه و سال 1960 بود، اول جنگ بود و پشت قصر شیرین بودم و شب 48 من بود و رفتم جایی که دیدیم که این منطقه ارتش بود، پادگان ابوذر اونجا میگفتند. یک سنگر بزرگی بود، تو سنگر داشتن سینه میزدن به مناسبت این شب شهادت امام رضا بود، 48 شهادت امام رضا. ولی خیلی ناراحتن. گفتم چرا ناراحت به نظر میسید شما؟ گفتن که 48 ساعت یا بیشتر که چند نفر از رفاقای ما رفتن تو موزه دشمن برای شناسایی و هیچ خبری از اینا نداریم اصلا، نه زنده و نه مرده، شما نمیدونیم چی شدن. خب با همین نگرانی سینه میزدن. بعد دیدم که صدای پشت سنگرش را بلند شد و یکی را بیرون و با خوشحالی آمد که آمدن رفاقا. آمدن را هیچ فراموش نمی کنم که اینا با گریه داشتن همدگر میموسیدن. همین بچه که اونجا بودن رفاقاشون که آمد گریه می کردن و همدگر میموسیدن. بعد که نشستن اولین کارش را این بود، یک نقشه بیم پیاده کردن، یک چراغ قوی گردن کجی داشتن و بالاخره نقشه رو گفتن گروه قبلی تا اینجا رفته و ما تا اینجا رفتیم. معلوم بشه که گروه بعد که رفته که از اینجا باید اون بر بره. و اونجا احساس کردیم که دشمن احساس کرد و رفتیم بالاخره یک جوی قایم شدیم، دیگه خارمال نقایم شدیم. بعد منظورم اینه که قبل از اونی که اینا خسته کوبیده چایی بخورن یا مثلا آب چایی بخورن، گفتن ضعفای این سفر میخوایم بگیم، این گروه که دادن چه ضعفایی داشتن برای گروه بعدی اون ضعفا دیگر تکرار نشه. بعد از جمله ضعفایی گفتن، به یکی گفتن تو این شلوارت که تو پوتین کرده بودین یه مقدار از گوشه شلوارت بیرون بود، وقت راه میرفتی تماس میگیری با این پات و یک کمی صدا میکرد، من نباید اینجوری باشه. به یکی گفتن که قراره که در این شبانه که ما بریم شطوری راه بریم به استراحت خودشون، پا رو بلند کنیم و اینجا بلند بگذاریم، تو همینجا معمولی راه میرفتیم، پا بیم خست خاشک ها میخورد این مقدار صدا میکرد، ما واضح باشیم که این کار نشه. به یکی این گفتن تو هم قمقمه آبت پر آب نبود، یک کمی سرش خالی بود، آب لغلغ میکرد به قول ما وقتی میرفتیم، بعد از این مواظب باشید که قمقمه رو پر آب کنید که در وقت راه رفتن آب صدا نکنه که دشمن میفهمن. خب این ضعف ها رو که گفتن بعد دیگه چای خوردن و غذا خوردن رو شروع شد. در هر کاری خوبه که انسان بعد از مدتی مخصوصا در کارهایی که مربوط به جامعه هست بررسی کنه، اگر ضعفی در کارش هست ضعف هاش رو برطرف کنه. خب ظاهرن دیشب تلویزیون هم روزنامه نوشته بود که اون وقت هم در تهران هم در مشهد هم در اصفهان هم در خیلی شهرهای بزرگ تمام اعضای شورای شهر اصلاح طلب شدن، از اصولگرا هیچ کس رأی نیامد. حتی در مشهد آقای بصیری پور، خب مرد محترمی است و خیلی هم پرسابقه، ایشون هم رأی نیامد. کلا لیست اصلاح طلب ها از شهرهای بزرگ همش اینا رأی آوردن. خب معلوم شد که بالاخره مردم یک ضعف های بلخه یک نگرانی از اصولگره ها داشتن و بعد این آقایون اون ضعف هاشون رو برطرف کنن تا بعد بتونن در جامعه عمل کنن. ولا با بودن اون ضعف ها خب نمیشه. مگر در تهران بیشتر رأی رو هم در بین شورای شهر پسر رفسنجانی آورد، محسن هاشمی رفسنجانی، که احتمال داره که شون شهردار بشه، شون رأی خیلی زیادی آورده و رکورد شکسته به قول خودشون قریب 2000 2 میلیون رأی، چیز کمتر رأی آورده، به احتمال این است که ایشون شهردار بشه. در هر صورت بحث آخری است. این قاعدش اینه که این آقایون اصولگراهای ما به اصطلاح خودشون که میگن اصولگرا، باید مقدار تجدید نظری بکنن، اگر ضعفی در کارشون هست ضعف ها را برطرف کنن، و الا خب لا محاله با بودن اون ضعف ها. و از همین است که ممکن از این هم مقدار وسیع تر بشه. صلوات و رسید عرض کنم که چون ماه رمضان هم هست و طبیعی است که چه در داخل شهر چه در خارج آقایون مشغول تبلیغ خواهند بود. خب در تبلیغ 2-3 چیز لازمه که انسان رعایت کنه هر جا که باشد، چه در داخل مشهد چه در خارج مشهد. یکی کیفیت برخورد با مردم، همین کتاب العشم همین کیفیت برخورد بیان میکنه که چه باید با مردم رو برخورد کنیم. در همین وسائل اصلا جلد 11 کتاب الحج، اینجا کیفیت احکام عشره در همین جلد بیان بشه. اینجا حدیثی نقل می کند که جابر بن یزید عن ابی جعفر علیه السلام قال لما احتضر امیر المؤمنین علیه السلام جمع بنیه، حسنن و حسینن علیه السلام و ابن حنفیه و ابن الحنفیه و ابن الحنفیه و الاساقر من ولده فوساهم و کان فی آخر وصیته یا بنی عاشر الناس عشرتن ان قبتم حنوا علیکم و ان فقدتم بکوا علیکم. آخرین حدیثی که علی علیه السلام برای فرزندانش بنوان وصیت بیان کرد و شهید شد، طبق این نقل این حدیث دو مرتبه عرض می کنم، لما احتضر امیر المؤمنین علیه السلام، در حال احتضار بود حضرت، جمع بنیه، پسلاش جمع کرد، حسنان و حسینان و ابن محنفیه و الاساقر من ولده، حالی بچه و پوشه کردن جمع شدن، فوصاهم وصیت های حضرت بیان کرد و کان فی آخر وصیتهم، آخرین وصیت حضرت این بود که یا بنی عاشر الناس عشرتن ان قبتم حنوا علیکم و ان فقدتم بکوا علیکم، با مردم جوری برخورد کنید که تا زنده هستید حنوا علیکم مایل باشن با شما معاشرت کنن و طرف شما میل کنن و ان فقدتم بکوا علیکم و اگر مردید از بین رفت بر شما گریه کنم. این آخرین وصیت حضرت بود به بچه‌اش. صفحه قبلش حدیث دیگری نقل میشه از امام باقر علیه السلام، انه قال صانع المنافق بلسانک و اخلص ودک للمؤمنین و ان جالسک یهودیون فاحسن مجالستهم. به مرتبه عرض می کنم، امام باقر فرمود صانع المنافق بلسانه، با منافق خوب با زبانت به سلام برخورد زبانی خوبی باشد، و اخلص ودک للمؤمن، اما برای مؤمن با دوستیت آماده خالص کن، برای شخص مؤمن دوستانه بهش برخورد کن، و ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته، اگر با یهودی هم مجالست کردی بازم در مجالست مجالستت نیکو باشه. این در معاشرت یهودی تقریبا در بین روایات ما از همه اصناف بیشتر مذمت شده، حتی با یهودی اگر معاشرت کردیم باید معاشرت خوبی باشد. و خوب با روایاتی از این قبیل که ما زیاد داریم. عرض کنم که برای این که کیفیت معاشرت ما چجور باشد برای در هر شرایطی هستیم، خوب حضرت رضا به تعبیر آقون بگن ولی جونه می ما هستن و همه شیعان بلکه همه مؤمنین، کیفیت برخورد امام رضا با مردم چه بوده؟ ما از شهر امام رضا بریم مسافرت، لااقل کیفیت برخورد امام رضا با مردم رعایت کنیم. این مقدار بالاخره حق داره امام رضا که حوزه مشهد کیفیت برخوردش از حضرت یاد بگیره. اولا کسی به نام ابن یونس به محضر مأمون آمد و دید که امام رضا پهلوی مأمون نشسته، همون تختی که داره تو مجلسی که نشستن، امام رضا پهلوی مأمون نشسته. بعد آمد به مأمون آهسته گفت یا امیر المؤمنین هذا الذی بجنبک والله صنم یعبد دون الله. ای کسی که پهلو نشسته میدونه کیه؟ ای اصلا مردم به جای خدا او رو میپرستن، بوتی هست که انده برای مردم که به جای خدا او رو می، یعنی مواظب خودت باش که علی ابن مستدرک آدم عادی نیست، اینقدر موقعیت داره بین این مردم تو که سنمون والله یعبد دون الله، به جای خدا او رو میپرستن، مواظب خودت باش که چه شخصی بغل دست دست. با این عظمتی حضرت داشت، امام هست و ولی عهد مأمون هم هست. حالا برخورد حضرت شخصی به نام ابراهیم بن عباس، میگه ما مدتی با علی ابن مسترضا بودم، در سفر خراسان بودیم. کیفیت برخورد حضرت چنین بیان میکند، میگه ما رأیت ابا الحسن جفا احدا بکلمت قد تو، به مرتبه عرض میکنم ما رأیت ابا الحسن جفا احدا بکلمت قد تو، هرگز ندیدم که امام رضا با سخن خودش به کسی جفا کند، کسی اذیت کند. ولا رأیته قطع على احد کلامه حتی یفرق منه، و هرگز ندیدم که اگر کسی سخن میگوید در بین اون سخن طرف هنوز حرفش تمام نشده امام رضا وارد صحبت بشه، گوش میکرد، صبر میکرد، سخن طرف که به آخر میرسید بعد وارد صحبت میشد. ولا رأیتم قطع على احد کلامه حتی یفرق منه و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. اگر کسی به حضرت مراجعه میکرد و حاجتی داشت و اگر حضرت قادر بود هرگز کسی را دست رد به سینهش نمیزد. ولا مد رجله بین ید جلیس له قد تو، هرگز در حضور ولو یک نفر در خدمت حضرت بود حضرت پا دراز نمی کرد، به احترام همون یک نفر حضرت پا دراز نمی کردن. ولا مد رجله بین ید جلیس له قد تو، ولا اتکا بین ید جلیس له قد تو، هرگز در مجلسی ولو یک نفر در مجلس حضرت بود حضرت تکیه به متکا و دیوار نمی کرد مگر اون طرف هم تکیه کرده باشه. با توجه به این که نوعا کسانی که با حضرت محشور بودن همشون شیعه بودن، شاوه طوری بود که در بین هر ده نفر اگر یک نفر شیعه بودن، ولی اینجوری حضرت برخورد میکرد. ولا اتکا بین ید جلیس له قد تو، ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیکه قد تو، هرگز ندیدن که کسی از غلامان و افرادی که با حضرت بودن خدمه حضرت اونها را مثلا ناسزا بگوید. ولا رأیتو تفل قطو، هرگز ندیدم که امام رضا آب دهان به جایی بیندازد. ولا رأیتو تفل قطو، ولا رأیته یقهقه فی ضحکه قطو، بل کان ضحکه التبسم. خنده امام رضا تبسم بود، بلند بلند حضرت خنده نمی کرد. و بعد به اینجا میرسد که در بعض جام داره که هرگز امام رضا به کسی اجازه نمی داد که در خانه حضرت صداش بلند کنه، نکنه همسایه اذیت بشن. یعنی ولو مأمون به خانه حضرت می آمد، تو خانه حضرت هر که وارد می شد می دانش که در این خانه باید خیلی آهسته صحبت کنه که همسایه اذیت نشود. این جزء برنامه حضرت بود. بعد می اینجا می رسد و کان کثیر المعروف و صدقه فی السر، در وقتی که دیگران خواب بودن در پنهانی کثیر المعروف و صدقه بود. و اکثر ذالک من فی اللیال من المظلمه، بیشتر صدقات حضرت در شبهای تاریخ بود. بعد می فرماید که فمن زعم انه را مثله فی فضله فلا تصدق، فمن زعم انه را مثله فی فضله فلا تصدق، اگر کسی گمان می کند که مثل علی ابن مسعود دیده هرگز باور نکن. امکان داده شخصی با این عظمت، با این موقعیت معنوی و ظاهری اینجوری با مرحوم برخورد کنه، هر که ادعا بکنه قبول نکن که نمیشه کسی به مثل علی ابن موسی رضا باشه. این نحوه برخورد حضرت با مردم بود. و ما چون در حوزه مشهد هستیم، این رو واقعا باید نصف‌العینمون قرار بدیم که در برخورد ما با اشخاص رعایت کنیم، که درست نیست که یا مثلا فرض کنید حضرت دخل الرضا الحمام فقال له بعض الناس دلکنه فجاء علی و دلکه فعرفون. حضرت تو حمام عمومی و بعد یکی از اون مردم خونجا بود به حضرت نگاه یکت گفت پشت شما رو بکش. او سابقا به کسی کشا میگن دلاک، او سابقا اینجور میگن دلاک از این ماده کلمه عربی بوده. به حضرت از کت پشت شما بکش. حضرت مشغول کشیدن پشت همین شخص بودن. فعرفوه، یک کسی آماد امام رضا شناخت. فجعل الرجل یستعذر من، بعد که او من رو امام رضاست، او منده خداش عذرخواهی میکرد. و هو یطیب قلبه و یدلکه، هرچی عذرخواهی میکرد میخواست حرکت کنه، امام رضا باشه اینجا همون جور نگذاشت حرکت کنه تا وقتی کیسه کشید و بعد حضرت رفت کنار. خب اولا امام رضا ولی عهد مأمونه، اون وقت امام رضا امام هست با اون شرایط. و اون طرف هم که دوست مأمون گفت این سنمون یعبد، اینقدر مردمش موقعیت بدن، اینقدر بی تکلف حضرت هست که به حمام عمومی میره، به اینقدر بی تکلف با مردم برخورد میکنه که اونا خیال میکنن مأمون آدم معمولی است مثلا که بهش میگن بیا مثلا پشت ما رو بکش. این برخورد امام رضا علیه السلام بود با مردم. و در هر صورت باید این برخورد ما رعایت بکنیم. بله خیلی خوب. خب پس در برخوردمون با مردم بهتر از همه همینه که همین سیره امام رضا علیه السلام رعایت بشه و اون وقت که وظیفه بود بهتر از همه همون بیان امام رضا است. عرض کنم خدمتون که حالا یه مطلب بگیم زهرم گفتم یک دو مرد بگیم بازم عرض می کنم. یه وقتی در زمان که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، ما هم خانمون تو کوی دانشگاه، اون جلو خانمون دانشگاه علوم پزشکی است، یکی دو ماه اونجا اینا خیمه به خرگاه زده بودن، ما محرم سفر رو ما یک شب رفتیم و بالاخره ما یک دو سه ماه رفتیم همونجا تو هم خیمه دانشجویا برش و نماز میخوانیم صحبت میکردیم. اولا در بین صحبت ما یک شبیه که از او آخر بلند شد و با صدای بلند یک جوانی گفت که چرا تریبونه به شما نمیدن؟ تو میانشه گفت تریبونه به دست کسانی میدن که ما ضد انقلاب غیر مسلمان اصلا ما رو مسلمان نمیدونن، چرا به شما نمیدن؟ ما به خاطر پاچه شلوار ما کوتاه هم میگن ضد انقلاب مسلمان نیست، ما رو تحقیر میکنن که پاچه شلوار ما کوتاه، پیراهن کمر آستین دست هوای گرم میپوشیم ما رو تحقیر میکنن، چرا به شما ها نمیدن توی خونه که ما رو جذب کنید نه اینجور دفع کنید؟ خب ما یک حرفایی گفتیم و بالاخره سر هم آوردیم که لابد آقایون نظرش مثل شما نبوده بگذاریم، ولی واقعیتیست بعضی اشخاص واقع مثلا اگر تبلیغ نکنن بهتره. خب زنهای مثلا بدهجاب به مقدار موهاشون دیده میشه در وقت تبلیغ، بعضی به قدری تون بینا برخورد میکنن اصلا شما دین ندارن، ایان ندارن، کذا و کذا و کذا، که بدبخت اگر یک ذره دین مثلا برش میکنه اصلا. خب به جای این تبلیغ اصلا عکس شما تبلیغ باشه، این خطاب به اون حجاب داره آدم صحبت کنه که شما خیال نکنه که یه خانمی که مثل شما حجابشون مرتب نیست اینا مثلا یه مقدار از دین فرق. نه اینا متدین هستن، نه شعارات زندگیشون با طوریست که الا اونا هم بدونن که نباید حجابشون گیره بشن، اینا جذب کردنه این که با این وسیله همین این قشن عظیم ما از انقلاب و از اسلام و از مذهب از همه دورشون کنیم با این تبلیغات زشتمون هستن، تبلیغ نیست اصلا. عرض کنم خدمتتون که ما داشتیم همین دانشجویی که گفتن ما آخر زد یه جلسه ده محدود 100 نفرم و اگر شیخ شد بود خیر ما که بالاخره آدم سو گروه هستم رفتم اونجا تا ساعت 2 هم شاطور شد، آقای خاتمی تازه آمده بود و هی اشکال اشکال بسده. بعد که ما برگشتیم و ماشین آمدیم تا اول کوی دانشگاه رو با هنر که طرف خانم رو بریم، اون وقت هم تاریک بود مثل آلا بر روشن بر نبود، گفتم اینجا پیاده هم شما میخوام پیاده برم، گفتم نه تاریک و ساعت 2 یا گفتم نه سم پیاده چند قدر میخوام پیاده برم، هرچی اینا گفتم نه میخوام پیاده برم، پیاده شدم و میام آدم طرف خانم رو خانم رو کن آخر اون با هنر اون مثل توی میلان زارم درو میلان پنجم ششم بود و درو میلانش در حدود 100 متر و 200 متر مثلا مثل فضای سبز این تو تاریکی صدای تار و تنبور میاد و تاریخ هم از برقی هم نیست. دو سه مرتبه گفتم برم چه خبر است، باز گفتم خب تو تاریکی کسی هم که اینجا نیست، ساعت 2 بعد از 12 است، اینا ما چرا مجاز کار ما اینا به حساب ما نرسن. دو سه مرتبه برو بیا قدم ها رجلن با قدم اخرا بالاخره تصمیم گرفتم یک یا علی گفتم برم لیا نادگر ما مزرم بیست از که نیست، رفتم یک مشت سیگار ریختن و همون سیگار دیدم شست بید مزدم بلا برق هم نیست و تاریک هم هست و یک بز میدونم دوی خوش ها اینا برسهش استادم و به یک آن مکس کنم که چی بگم. بعد سلام کردم و گفتم که شما اینجا نشستید پشت بریم خانه ما، اینجا که نه فرش شده نه چلاق، بریم خانه ما همونجا فرش هست و چلاق هست و این تشریفات همونجا انجام بدی. اینا چه جا خوردن، اینا انتظار داشتن که خب ما یک حدیق نیست اینا انکار ما استار اونا بعد نمیخوایم مزاحمش، گفتم واقعا هیچ زحمتی نیست، ما بچه کوچیک فقط ما هستیم یک پیرزن مثل خودم، پاشم بریم اونجا و یک اتاق در اختیار شما میذارم کار اونجا انجام بدیم، پیش اینجا نشستیم نه برقی نه تاری. خلاصه اینا نه آقا جا مزاحم نمیشیم، گفتم خب پس دیگه ترکشون که با هم صحبت نکنیم، نه ترکش کردم. گفتم به نظر من شما قدر خود شما نمیدونه، اگر قدر خود شما بدانن غیر از این. گفتن آقا ما یه عده جوانایی که نه اهل درسیم نه اهل کاریم، مرازل اوباش هستیم، ما چه ارزش داریم؟ گفتم الان استفاد میکنم که ارزش داریم. گفتم شما شیعه هستید؟ گفتم دیگه هر مرگی که هستیم شیعه که هستیم بله. گفتم خب همینجا بستم، اگر شیعه هستید امام صادق علیه السلام فرمود که مادرم به من فرمود که پدرت امام واقع در شبانه روز 1000 مرتبه برای شیعان گناهکارش دعا میکرد، 1000 مرتبه برای شیعان گناهکار دعا میکرد. و ما معتقدیم که یک برنامه از ائمه در زمان خودشون تدریس اجرا میکنن و همین برنامه الان امام زمان علی‌القادر باید داشته باشه. بالاخره شیعه که هستیم ناد به قول خودون شیعه گناهکاری هستیم، طبق همین روایتی که نقل کردم علالقاده باید امام از ما در روی شما دعا کنند. گفتم الان نظر اعتقادی که ما بسنجیم معلوم نیست که بنده اعتقادم از شما قوی تر باشه، شاید شما از من قوی تر باشه در اعتقادتون، خود در مقام عمل منکرم مثلا ما. بعد گفتن که ما یک بخشنامه ائمه ما برای ما بیان کردن شما میدین؟ گفتن نماز بخشنامه نمیدم چی هسته. گفتن ما ائمه فرمود از جمله امام رضا فرمود که عقل کسی تمام میشه که 10 خصلت درو باشه، لا یتم و عقل و امرئ مسلم حتی یکون فی 10 خصاله، الخیر منه معمون و شر منه معلول، یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه، کار خیر کمی که دیگری انجام بده به نظرش بزرگ جلوه کنه، اگر باریکن باشه، کار خیر بزرگی که خودش انجام بده در نظرش کوچک باشه. همینجور امام ادامه میده بعد العاشر و مال عاشر دهمش خیلی مهمه. راوی سوال کرد آن عاشر چیه؟ فرمون لا یرا احدا الا قال هو خیر منه و عطا، به هر کسی که برخورد کرد واقعا بگو از من بهتره، هم تقواش بیشتره هم از من آدم بهتری هست. لا یرا احدا، به آیت الله به این دیوخ من عرض کردن که آقا این احد یک کلمه ایست که بالاخره هر انسان رو شامل میشه، چه شیعه باشد چه مسلمان چه کافر، یعنی به هر کافری که ما مراجعه کنیم باید همه جور معتقد باشیم که از ما بهتره. لا یرا احدا، فرمودن نه مراد به این احد شیعه است. گفتم از کجا میفرمید؟ فرمودن از خود روایت. از کجا روایت میفهمید؟ از این کلمه خیر و عطا، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و عطا، یعنی اون احد باید کسی باشه که ماده خیر درش باشه تا من رو او از من بهتره، ماده تقوا درش هست که میگم اون از این من عطا است، و الا اگر ماده خیر و تقوا در او نباشه که خب این صدق نمی کنه، و ماده خیر و تقوا فقط در شیعه است، ولی به این قرینه مراد به احد شیعه است. حال علیه حاله به هر شیعه ای که برخورد کنه بگو از من بهتره. گفتم الان شما شیعه که هستی طبق همین بخشنامه که امام رضا علیه مبین فرموده بنا در طول عمرم همش تو مسائل شرعی و دینی بودم، شما ممکن اصلا نمازم نخوانید، اما این که شیعه هستی طبق همین بیان امام رضا اگر خودم را از شما بهتر فرض کنم عقلم ناقصه، باید شما را از خودم بهتر فرض کنم. به اینجا که رسید گفتم حالا خوشم میاد خانم، حالا که معلومه شما از من بهترید. گفتن نه خیر نیامدن. بعد گفتن ایشا بعد از 40 بود. گفتن ما دیشب به احترام 40 کار ما تعطیل کردیم. گفتم نگفتن که شما ارزش داری و خودتون قفلت دارین از ارزششون؟ خب شما اگر ایمان نمی داشتین، اگر ضعف ایمان داشتین که فرق بین 40 و غیر 40 نمی گذاشتین، همین که فرق داشتین بین 40 و غیر 40 دلیل بر اینه که ایمان دارین و ایمان بر شما تسلط داره. نه جون هستید بالاخره، بارک الله تون، حتما فاطمه زهرا شما راضیه. دیشب به احتمام 40 تعطیل کردین، یک هفته دیگه هم 48 اونجا مشرا تعطیل میکنین کارتون، امیدوارم اون چه مصلحت شما باشه بادای حضرت زهرا براتون پیش بیاد. خب گفت بعد دیگه ما حرکت کردیم آمدیم و دیگه واقعا دو مرتبه ما اونا رو ندیدم، حالا یا جای دیگه رفتن یا توبه کردن دو دیگه واقعا ندیدم شد. خب اگر برخورد واقعا اینجوری باشه دو تا جوان یا 3-4 جوان شیعه در اون دلشن که دیگه از خودشون بکلی ناامید بودن، اولا ما اینا رو امیدوارشون کردیم که نه اینجوری نیست، شما شیعه هستن کذا و کذا، و بعدم با این برخورد دیگه ما ندیدیم، خیال میکنم دیگه ول کردنی اصلا با این برخورد. یا یه وقت ما منزل ما بعد از ظهر خانه بودم و بعدم از پشت اون به اصطلاح در که ما طرف داخل منزل ما بود یک جوان خیلی خوشقیافه‌ایم سرش بالا که تو اتاق نگاه کرد، خیلی خوشقیافه. بعد ما حرکت کردیم دیدیم که اون نشست بارخواب داشتیم، اون رشته تو بارخواب و بعد آمادم بیرون همیشه با لباس خواب. ما با دیوار تکیه کرده بودیم پشت به خانمون، اونم با اون نوبت تکیه کرده بود، یک کم با همدیگر نگاه کردیم و بعد گفتم شما اینجا چه کار میکنید؟ برای چی آمدید؟ پشت منیم خانه اتاقمون چوی هست چوی بخوریم. گفت نخیر چوی نمیخوام، ما اصداریشون این کار نشایی نمیخوام. گفتم خب برای چه کار رسی اینجا کار بشه آمدی؟ گفت که ما با یه دختر دوستم میخوام با او ازدواج کنم، با صحبت میکنم، پدرم مردید و این بغل خانه بغل ما خراب کرده بودن که ساختم میساختم. از اینجا آمادم از یه دیوار به خانه شما که پدرم ما رو نبینم. خب دروغ میگفت. توجیه کرد. بعد ما یک مقدار به صحبت کردم و گفتم نگاه کن. ممکنه انتخاب تو در ازدواج بهتر از انتخاب پدر باشه. اما ما یک بچه روستایی هستم. در روستایی ما مثال معروفه. مگر اگر خواستی خری بخری یا اصلی بخری به یک جوان واگذار بکن. او تا اونجایی که قدرت داره این مدونه. اگر یه خورده تنبل باشه این به درد نمیخوره. اگر خواستی زنی بگیری به یک پیر واگذار کن. چون تجربه زیاده دیگه بالاخره گوش به حرفا نمیده. او یک زنی انتخاب میکنه که به درد بخوره. گفتم ممکنه انتخاب تو بهتر باشه اما پدر مادر چون تجربه بیشتری دارن انتخاب اون از تو بهتره و گوش به حرف پدرت بدی مسلم بهتر خواهد بود. و از طرفی بدان که بالاخره همین وضعی که الان تو داره اینجا به فکر آینده تستی، زنه تستی، آینده تستی 90% مردم باشد همینجا بودن. گفتم خود بندم از شما بودم. قبل از ازدواج هم گفتم خب ما که طلبه هستیم، طلبه که درآمدی ندارم، کجا زندگی بکنیم، کجا ازدواج بکنیم که ما زن و در کو خانه و که زندگی و همین نگرانی که تو داری الان برای آن ما هم داشتیم، 90% این مردم هم داشتن، ولی به تدریج کار درست میشن. فقط موقع باز که کار خلاف شرع انجام ندی که بعد پشیمون بشی، ولا به موقع ازدواج درست بشه، خانه درست بشه، روی درست بشه، هیچ نگرانم نباش، خیالات هم راحت میشه. یه منبر براش مجانی رفتیم بالاخره. بعد دیدم که غلاف کاردش از جیبش دارم با دکتر ویلد کرد با جیبش که داشتم. گفتم خب حالا پاشم برم خانه. گفت نه دیگه میخوام برم. بعد گفتم ها. گفت که این دیواره که بالا آمده بود، گفت آقا این حاجبا این رو دیوارش با نرده بگذاریم همونجا خودش آمده آمده بود که دیگه کس دیگه مثل ما فضولی نخونه بیا بارم. گفتم نگاه که آقا بسر پاشو تو خونه ما نگاه بکن، این کتاب ما که با درد کسی نمیخوره، این فرش ما که ارزش نداره، اگر یک دوزی به خانه ما بیاد ما جواهراتش اینه که اصلا نداریم. اگر یک دوزی به خانه ما آمد یک چیز اینجا مگذار از این خانه برای بیرون چیزی نیه که بردارن، یک چیز مجبوره بگذار لذا ما نرده نمیگذاریم، یک دوزی اگر اینجا بیاد یک چیزی بره ما مگذار بردارن بیرون، خیالت رو مهد بشه. خلاصه بعد گفته گرم کتم خواهم مخواهی بری نردوان دارد بگذاریم، گونی از هم در نمیگم از در ما بیرون رفت و بعد واقعا پشتیمون شدم که کم پولی شدم ما ای خوب بوده مدار پولش میدم بوست بعد هم اطلاع این مسئولین اطلاع آدم مدن ها ما دوزه یک همچه مهمان رو داشتیم اینا خیلی خندیدن اصلا عجب برخوردی کرده بود. یک تلنگوری بود یک ای برفقاش هم خواهد گفت که بخانه هیچ روحانی نره، ما بخانه یک روحانی هست اینجور برخورد کرد، اگر روحانی نبود او هم تنها بود ما هم تنها بودیم، بالاخره کتککاری ختمان بود اگر آدم کشی نبود، ولی یک روحانی اینجور برخورد کرد بخانه هیچ روحانی دیگر نره که اینجور برخوردن باشیم. حالا از اینه که در برخورد ما خیلی فرق میکنه، باید ما در برخوردمون خودمون از دیگران بالاتر فرض نکنیم. خودمون عرض کنم خدمتون که خوب و اما کیفیت تبلیغمون ما چیور باید؟ خب یک کیفیت برخوردمون باید اینجوری برخورد کنیم، کیفیت تبلیغمون بعضی واقعش اینه که خیلی فشار میان روی دیگران. عمر ابن حنزله این حدیث گوش بکنیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. كافي جلد عشر دو مرتبه عرض میکنم. عن ابي عبد الله عاصم قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم. در مقام تبلیغ و برخورد شیعان ما رو بهشون مدارا کنید، خیلی بار سنگین باشون بار نکنید. فإن الناس لا يحتملون ما تحملون، مردم قدرت ندارن که مثل شما بار سنگین باشن. یعنی شما مدتی با ما بودین که حالا مثلا نافله شبتون رو ترک نمیشه و همین اعمال انجام میدین، ولی بقیه که اینجوری نیستن. از اونا انتظار نداشته باشید که مثل شما باشن، کم به کم باید مردم نزدیک بشن، خیلی فشار روشون نیارین. یک واقعیتی است در تبلیغ واقعا باید همیشه برخورد کنیم ما در مقام تبلیغ. ما از این اینقدر برای افراد دیگه خوب میخوان که یک جوان تازه مکلفی هم مثل خودش را که 50-60 سال عمر شده نماز شبش هم تر میشه، از صبح هم قرآن بخونه و همین دعای کمیل زیارت هم بخونه، اینجوری نیست آخه. این کم کم باید جلو بیان و اون وقت نه این که ما بار سنگین رو اونا قرار بدیم، این اصلا درست نیست. لذا در تبلیغم دو سه چیز باید خیلی رعایت بکنه. یکی این که به مخاطب خونت خودتون بها بدید. اصلا طبیعت بشر اینه که اگر ضعفی هم داره، اگر کسی میخواد ضعفش رو بگه، ابتداعا اگر ضعف رو بگه آدم خوشش نمیاد. اما اگر نقطه قوت انسان طرف بگه، بگه خب مثلا شما این نقطه قوت دارین ولی در کلاس این ضعف رو هم دارین. اگر نقطه قوت انسان بیان بشه و بعد ضعف انسان بیان بشه، آدم قبول میکنه. طبیعت بشر اینطوریست. با هر که برخورد کردیم مسلم اینا نقطه قوت دارن و اگر هیچ چه نباشه شیعه هستن. خود همین شیعه بودن بزرگترین نقطه قوت ایناست و ارزشی که شیعه داره در بین ائمه ما و اکتر خیلی که امام صادق علیه السلام فرمود بله بله فرمود که لا تقول للمذنبین من اهل دعوت را الا خیر. امام صادق فرمود به گناهکاران شیعیان نباید جز نیکی بگیر. لا تقول للمذنبین من اهل دعوت را الا خیر. به شیعه گناهکارمون باید خوب برخورد بکنی، نباید حرف زشت بگی به شیعه. بالاخره اگر گناهکارم هست نقطه قوت شود ما بیان بکنیم که از همه قویتر همین شیعه بودنشه. آقا تو شیعه هستی محبت طلبه چنین نشنین نشنین، بعدم در کنارش نقطه ضعفش هم بیان کنیم. خب حیف نیست که با آدمی که اینقدر ارزش داره امام ازم براش دعا میکنه چنین نشنان و آخر لحظه‌ش هم شیعه بالاخره از آب کوثر می‌نوشه طبق روایت هم بعد می‌گیره. حیف نیست که مثلا نماز نخونی تو جمعه. اگر ما بها بدیم به این مستمع خود ما و نقطه ضعف شدیم قبول می‌کنه. اما از اون اول اگر چون نقطه ضعف بیان بکنیم چرا بعدم چوب تفسیق و تکفیر اینا دیگه بالاخره قبول نمی‌کنه. من مخصوصا یکی از چیزایی که من خیلی بدم میاد و برای روح اصلا کار زشت نیست همین تفسیق و تکفیر مردم که بی خود مردم رو تکفیر میکنن، بعضی بی خود تفسیق میکنن فاسقی کافری هر رو اصلا نبادی اصلا باشن. در جامعه شیعه کلمه تفسیق اصلا نباید باشن. مرحوم شهید مدرس جوری دیدن که یک شعاری در زمانشون بود، سیدم بود، خیلی شعار خوبی هم بود. گفتن به مدرس، گفتن که علیه شما خیلیشون شعر گفته و حتی شعر هم گفته علیه پیغمبر، قرآن مرتد شده و مخیم بکشمش. مدرس گفت نه این کار نکنه. گفتن آخر اینجوریه؟ گفت نباید این کار بکنه. بعد رفتن بوت را گفتن که بالاخره ما تصمیم داشتیم تو را بکشم. مدرس نگذاشت، اینجوری گفت. بعد او گفت که پس برم گفت بیمونی پیش مدرس. گفت نه آخر ما خجلان. گفت نه مدرس آدم بالاتر از اینه، بیا بریم. با شعر نیست در این کالی که علیه شعر گفتیم و حکم ارتحاط رو بعضی صادر کردن، ولی مدرس اینجوری فکر نمی کنن که تو رو مرتب به فاسق بدنن. با چند نفر دیگه همونج لنگان لنگان آمد پیش مدرس تا چشم مدرس از دور افتاد به این جوان که دراز میاد، به استقبالش هم بغل باز کرد، گفت که عرض کنم که بیا که موسم عشق است آستی یا سلامت، بیا که موسم صلح است آشتی یا سلامت، به شرط اون که نگوییم از گذشته حکایت. گذشته تمام شده، بغلش گرفت و بوسید. خلاصه همین جوانی که می‌خواستن به خاطر ارتدادش بکشنش در مسیر مدرس شهید شد، در همین راهی که مدرس علیه حکومت وقت اینم جز مریدای مدرس شد و در همین مسیر همین جوان شهید شد. وقت اونا شد برخورد خوبی است. مدرس بعد به اونها گفت آقا این که مرتض شده تقصیر اون نیست، ما کوتاهی کردیم، ولی یک جوان نباید این در مملکت ما مرتض بشه. تبلیغات ما کم بوده، ما در تبلیغمون بعد تبلیغ کردیم. اگر تبلیغات ما تبلیغات درستی بود این جوان مرتض نمیشد. ما مقصریم نه این جوان. چرا شما میگن که این مرتض شده باید اعدام بشه؟ واقعی مرتض اینه که تفسیر کردن در جامعه اصلا کار زشتی است. نه ائمه ما کسی رد میکردن، نه دستور ما اینه. ای که ما کسی رو به خاطر یک عملش زشتش تفسیر کنیم و تکفیر کنیم، اصلا کار زشت اصلا. خود تفسیق و تکفیر معناش اینه که من خودم از او بهتر فرض میکنم. یه معناش اینه دیگه. وقتی شما بنده رو تفسیر کنین، شما خودش از بنده بهتر میدین. و الان از امام حسین نقل کردن که لا یرا احدا الا حال هو خیر منی و اتقا. ولی عقل انسان ناقصه. اگر خودش از دیگه رو بهتر فرض کرد، یک کسانی که دست به تکفیر و تفسیق اشخاص میزنن، معلوم میشه خودش رو بهتر از دیگران فرض میکنن. این روحیه درستی نیست. بالاخره همه شیعه هستن، همه مسلمان هستن، در برخوردمون باید کاملا واقعا رعایت کنیم و در حسرت در وقت تبلیغونم با تبلیغات ما طوری باشه که مستمع ما بتواند تحمل کند، مطالب تندی نگم و الا اگر نتواند گوش به حرف ما نخواهد داد. یه وقت من طلبات جام بودم، شبای احیا شد، داشتم صحبت میکردم، یه دفعه به سطح منبر دیدم 14-15 تا نوجوان ها ریختن تو مسجد، جا هم آمده هم دور منبر نشستن، هم پای پلی من نشستن. بعد خب جلسه تمام شد و به ما گفتن که اراذل اوباش شهر ما همینا بودن، اینا از بلنگو شنیده بودن که شما از جوان ها تعریف میکنین و پدر مادر ها میگن که به جوانتون خیلی فشار نیارین، جوانه برخ اگر دیتر از خوب از خواب حرکت کرد دیگه تون برخورد نکنه، کانت ویل کنه برای دنبال کارش، اصلا شاد کافرم بشه. خب جوان یک وقت خوابیده آخه چرا اینجور برخورد میکنین؟ این هر خور شما گفته اینو خوشحال و خوش دارم، اما دور امر شما نشستن بود هم ارازل اوباش این شهر ما همین جوان ها بودن، اطلاع اهل منبر نبودن، دیدن که شما اینجا صحبت میکنین پدر مادر این اومده اینجا. اگر تبلیغات ما خوب باشه همون جوانی جز ارازل اوباش و استلام باز گوش میکنه، اما مصیبت اونجاییست که ما تفسیق و تکفیر کنیم و تون برخورد کنیم و بیش از توانشون روی اینا مطالبه به تعبیر ما نمیتون تحمل بکنن. یک وانت که مثلا ظرفیت یک تون داره، اگر ما 5 تون بارش کنیم خود در جا میخوابه. این جوانیم که تازه مکلف شده اینجوریست، یا جوانی که در یک منطقه که مثلا سنی نشینه یا کفار زندگی میکنن او مثل جوان مشهد نخواهد بود. لذا علایه حالین در تبلیغاتمون باید جوری برخورد کنیم که علایه حالین تبلیغاتمون مؤثر باشد و انشاءالله که مؤثرم خواهد بود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق و معرفت بیشتر نسبت به معارف دینیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان. صلوات بفرستیم.